به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. با یاد و نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها، گفتگوی فرهنگی امشب رو آغاز می‌کنیم. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در گفتگوی فرهنگی امشب. بسیار بسیار خوش سعادتیم که بار دیگر چه در میان شما نازنین شنوندگان فرهیخته و دلاغاه و همراهان پرپا قرص این برنامه افتخار میزبانی از شما رو داریم و چه عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشن. عرض میکنم که گفتگوی فرهنگی تلاش میکنه تا کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو در قالب بحث‌های گفتگو محور با حضور کارشناسان و مهمانان عالی مقام، خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما عزیزان ارائه بکنه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم در محوریت و نمط برنامه امشب قرار است با چه موضوعی مهمان شما عزیزان بزرگوار باشیم، دو نکته رو ولو بر مدار تکرار به احترام همان شنوندگان پرپا قرص، اما با یادآوری عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند، عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35 و شماره آشنای راوتومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. همچنین اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون رو ماننده گفتگوی فرهنگی اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما حاصل شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه نقد و نظری است بر ضعف جایگاه فرهنگساز و هویت بخش هنرهای تجسمی در جامعه در قیاس با دیگر تولیدات هنری و در استودیو با افتخار از نامی آشنا میزبانی میکنیم، استاد عبدالحمید قدیریان، چهره برتر و ممتاز شناخته شده هنر انقلاب، همچنین چهره شناخته شده خادم القرآن و عزیزی که چه در حوزه آموزش و چه در حوزه تولید در عرصه نقاشی و مجسمه سازی دستی گرم دارن و در حوزه سینما هم یکی از طراحان شناخته شده کشورمون به شمار میرن. به فراخور بحث مهمانانی هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما افزوده خواهند شد که به گاه حضورشون یکایک معرفی خواهم کرد. جناب استاد قدیریان، عرض سلام و وقت بخیر دارم، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
منم سلام دارم خدمت شما، انشالله که نشست خوبی داشته باشیم و بهره ببریم.
یک جهان سپاسگزارم. قطعا آنچنان که تجربه گفتگوهای پیشین و افتخار همراهی همکلامی با شما هم نشان میده، بسیاری از اون بحثا بحثای گرم بوده که بی تردید مورد توجه دوستان عزیز شنوندم قرار گرفته. پیش از رسیدن به استودیو دقایق افتخار همکلامی با شما رو داشتم، به دو مؤلفه با توجه به تیتر برنامه در حقیقت ارجاع و اشارت داشتید. اگر که درباره فراگیری آثار هنرهای تجسمی در تمامی شاخه‌ها، شاید بخش‌های آشناتر اون هنر نقاشی، هنر خوشنویسی یا مجسمه‌سازی هستش تا اینکه بخوایم راجع به سفال یا موزاییک یا سرامیک یا گرافیک بخوایم صحبت بکنیم، چه در حوزه توسعه تعدد و تکثر گالری هایی که به ویژه بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در کشورمون شکل گرفتن، وچه اقتصادیش برگزاری حراج هایی که حالا حراج ملی، حراج تهران که داره برگزار میشه، به هر حال مردمی که این میل و تمنا رو داشتند و دارن که بخشی از سبد فرهنگیشون به خرید آثار هنرهای تجسمی اختصاص داشته باشه، با خرد و کلان نگاه و با ضعف و قدرت مسئله اقتصادی به حال اثر مد نظر یا آثار مد نظرشون رو تهیه میکنن. اما اگر بخوایم دهه نخست انقلاب شکوهمند اسلامی رو با دهه‌های بعد نسبت به تیتر برنامه، یعنی جایگاه هویت سازی و البته فرهنگ سازی و هویت بخشی آثار هنرهای تجسمی قیاس بکنیم، شاید با دو فرایند کاملا جذاب، گیرا و معنا بخش و آرام آرام رنگ باختن این مسئله جریان سازی و هویت بخشی مواجه هستیم. به اعتقاد شما رسیدن به این جایگاه دلیل یا دلایلش چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضورتون عرض کنم که یه نکته خیلی مهم توی بحثا که من خیلی اصرار دارم که موقع بحث حواسمون بهش باشه، سر این که فضاهای مفهومی که آدم صحبت میکنه سه بعدی هن.
بله.
واسه همین چون سه بعدی هن ما ممکنه راجب یک بعدش صحبت کنیم، راجب ده ها بعدش صحبت نکنیم.
متوجه، درست.
چون هر سوالی یا هر مبحثی ابعاد مختلف داره، یعنی از زوایای مختلف همونطور که میدونید میشه راجبش بحث کرد. این جایگاه بحث خیلی مهمه که ما الان داریم راجب کدوم قسمت بحث صحبت میکنیم. یه موقع است ما بحث مثلا یه بحث مردمی رو داریم، راجع به نیازهای تصویری مردم داریم میگیم در حد زیبایی شناسی، که تصورم این که مردم الان با نقاشی ها خوب دارن کار چیز میکنن، ارتباط برقرار میکنن،
درسته.
بازم این ربطی به اقتصاد هنر نداره، شاید بگیم نه خیلی هنرمندا هستن که الان از نظر اقتصادی دچار مشکل هم، میگیم خب اون یه بحث دیگه است، مردم دارن تأمین میکنن نیازهای تصویری خودشون. حالا این سوالی که شما میگید خب یه مقدار تخصصی تره، یعنی طبیعتاً یه مقدار به اصطلاح ابعاد کار میره توی بعد تولید فرهنگ.
بله.
شما وقتی راجع به تأثیر فرهنگی هنرهای تجسمی دارید صحبت میکنید، معنیش اینه که یک فرهنگی وجود داره، یک حرفی وجود داره، یک ایده‌ای وجود داره، و هنر تجسمی میاد اون ایده رو نشر میده، میاد این ایده رو با جامعه همزبانی میکنه.
درسته.
تو قالب تصویر، مثل خیلی اتفاقایی که تو طول تاریخ هنر افتاده، یعنی تاریخ هنر رو وقتی مرور میکنیم ببینیم این اتفاقا کم نیفتاده، یعنی اصلا سبکهای هنری بر اساس همین داستان شکل گرفته، یعنی تفکری ایجاد شده، فرهنگی ایجاد شده، منشی قرار بوده نشر پیدا کنه، حالا چه تو قالب سیاست چه تو قالب بحثای فلسفی و هستی شناسی.
بله، بله.
و هنرمند اومده اون مفهومو مطالعه کرده، درک کرده، همراهی کرده، فرم تصویریشو به دست آورده، بعد اون فرم تصویریو تو جامعه ارائه داده، بعد یفعه میبینید یه شکلی از هنر در زیر مجموعه اون تفکر شکل میگیره. مثلا خیلی بارزش مثل رئالیسم یا رئالیسم انتقادی مخصوصا که تو دوره انقلابات و اینا خیلی مد شد و اومد تو فضا
کاملا.
جامعه رو با فضاهای رئالیستی، یعنی جامعه رو سوق میداد به اینکه مباحث روز رو ببین، مباحث زندگی مادی رو ببین، مشکلات کاریه رو ببین، این بحثایی که حالا تو اون دوره اشاعه فرهنگی کمونیست خیلی تو دوره اول انقلاب هم خیلی بحثش داغ بود و به عنوان هنر پیشرو هم راجبش حرف میزدن و صحبت میکنن. یه تفکری بود، بعد هنرمند می اومد در قالب بعد تصویری، یعنی مفهومو به فرم تبدیل میکرد و این فرمو اشاعه میداد، و چون جامعه تب اون بحثو داشت، یعنی اون ایده یا اون تفکر در بطن جامعه حضور داشت،
درسته،
هنرمند میاد همراه می اومد همراهی میکرد. همون اتفاقی که لای صحبت شما هم بود، بحث اون دهه اول انقلاب در از همین اتفاق افتاد، یک زمینه فکری بود، یک بسترهای فکری بود، جامعه درگیر یک تفکری شده بود که اون تفکر با هر حالا تعریفی که میشه راجبش صحبت کرد و میشه بحثای بسیار جوانه و مختلف صحبت کرد، ولی همه تو یک فضا بودن، یک فضای جوشش بودن، یک فضایی بود، یک حرکتی بود. هنرمند میومد، هر هنرمندی میومد همراه میشد با این فضا و کمک میکرد به نشر و به اصطلاح تبیین اون فضا،
کاملا،
یا تبیین احساس اون فضا، یا تبیین لایه‌های معرفتی اون فضا. وقتی وارد میشد میدیدیم که هنرمندا یه جورایی تو بطن، مثلا هنرمند نقاش تو اول انقلاب اگه یادتون باشه تو بطن جامعه بودند، آثار هنرمندا نه که آثارشون رو میخریدن جایی مثلا تو خونه ها بزنن به معنای اون فرمی که الان وجود داره، نه، ولی به معنای این که پوسترها رو میگرفتن و استفاده میکردن. معلوم بودش که آثاری که هنرمند خلق میکنه یه جورایی هم از جامعه گرفته، هم به جامعه داره یه چیزی میده،
درود.
یعنی
درود.
تکرار حرف جامعه نیست، یک همافزایی، یک اتفاق فراتر از اون دریافتی که داشته از جامعه ارائه میده. واسه همین شما میدیدید که مثلا تو سنگرهای خط مقدم تابلوهای بچه‌ها رو می‌دیدید، تا توی بقالی‌هایی که پشت اون یخچال که بود همیشه دو تا این پوسترهای کوچیک من یادمه بود که من خودم یکی از کارهای خودم رو توی یکی این بقالیا بغل عکس مولا علیو زده بودن، نمیدونم یه یا علی اونجا نوشته بود، چیزایی که تعلقات دلیش بود اون فروشنده، اون پشت بغل یخچال میز چسبون به دیوار که باهاش همراه هم به صدا ذهنشو همراه بشه. کار منم دیدم کار من اونجاست، خیلی خوشحال شدم. این حضور تو جامعه نه به خاطر فرهیخته بودن هنرمند بود، نه به خاطر همراهی با فضا، یعنی میفهمید فضای جامعه رو و همراهی میکرد و این همراهی رو شما چون جهت مشخص بود، یک اگه یادتون باشه تو اوایل انقلاب که ما دشمن داشتیم، مثلا دشمن جنگای داخلی داشتیم، بعدش هم که دشمن خارجی اومد داخل کشور،
بله.
یعنی همه به نوعی، حالا آحاد جامعه رو میگم، همه که میگم منظورم حالا اونایی که همراه میشدن با فضای ایران که ایران رو حفظ کنن، مواظب باشن ایران اتفاقی واسش نیفته، اینا همراه میشدن تقریبا توی فضای مشخص با یه تفکر مشخص داشتن میرفتن جلو، حالا با سلایق مختلف رو هم اونجا خیلی همراهی میکرد. طبیعتا وقتی اون دوره تموم شد الان ما تو اون فضا دیگه نیستیم، یعنی
بله، بله.
فضا عوض شده و چند جور اتفاق افتاده که میگم بحثای مفهومی به دلایل اینکه سبعدیان ابعاد مختلفی داره، یکیش از خود هویت خود هنرمنده، یکیش خود تفکر حاکم بر جامعه است.
بله
ببینید یه جامعه آثار هنریشو بر اساس پایه‌ای اون تفکری که رایجه تولید میکنه،
بی تردید.
واسه همینه مثلا یکی از شاخصهای خیلی خوب تو فهم به اصطلاح تفکر یک جامعه معماریه. معماری دیگه یه چیزیه که خب دیگه هزینه میکنه جامعه، جامعه واسهش هزینه میکنه، یعنی بهش فکر میکنه، یعنی باهاش همراهی میکنه، سعی میکنه اون چیزی که میپسنده رو. وقتی شما میری توی جامعه، مثلا جامعه تهران به قول حضرت آقا توی نشستی میگفتن، حالا لفظشو دقیقا یادم نیست ولی یه معنایی به معنای شلخته بودن در معماری تهران مخصوصا قشنگ احساس میشه، این شلختگی از کجاست، این به هم ریختگی که شما تو معماری تهران میبینید از کجاست، معنیش اینه که یه شلختگی در تفکر وجود داره
کاملا،
یعنی یک به هم ریختگی، یک ساماندهی فکری وجود نداره، چون نداره شما اینه تو آثار هنری قشنگ نمود داره. واسه همینه هنرمندها اون همراهی رو با جامعه و جامعه که خودش نمیدونه کدوم ور داره به نوعی میره، یعنی بحث به اصطلاح دستورالعمل وزارت ارشاد نیستا، بحث اون جایگاهی که یک نفسی یک روحی به نام روح جامعه باید حرکت کنه. ببینید شما اوایل انقلاب میتونستید بگید روح جامعه داره به کدوم مسیر میره،
بله،
به معنای یک شاکله کلان جامعه، ولی الان اونو نداری به دلایل مختلف که اونم میگم بازم عباد خودش داره میشه.
حتما این بحث رو حالا با توجه به اینکه قطعا یکی از مباحث گفتگوی امشب ما بر حوزه تفکر حاکم بر جامعه باز میگرده، چون به هر حال ما اختلاف سه نسل رو نسبت به نسل اول انقلاب داریم، افزوده شدن تعداد و تکثر رسانه ها رو در حقیقت داریم، نفوذی که در حقیقت جریان هجمه فرهنگی دشمن در حقیقت داشته و همه اینها شاید به چند راه یا یک کلاف سردرگم برای نسل خاص دوم و سوم انقلاب به بعد بدل شده که این آسیب ها رو با خودش به همراه داشته. دقایقی هم هست که از طریق خطوط ارتباطی استاد به نام دیگری، استاد عبدالرضا مجدی، مدرس و پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر هم با ما همراه هستن. فراسوی از فرمایش شما هم جناب قدیریان شنیدن. بسیار خوش سعادت هم بابت عرض ارادت به شما استاد مجدی و همدلی شما و میزبانی صدای گرمتون بار دیگر در یکی از برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
شما و شنوندگان محترم و حضار گرامی برنامه.
عرض ادب و احترام داریم. مؤلفه در حقیقت ضعف جایگاه فرهنگ سازی و هویت بخشی خاصه با محوریت آثار و هنرهای تجسمی در جامعه رو به بحث گذاشتیم. استاد قدیریان در فصل نخست فرمایششون که حالا فرازهایی از اون رو هم شنیدید، من به تفاوت دهه اول انقلاب و ارتباط بسیار بسیار نزدیک حتی جریان ساز آثار و هنرهای تجسمی که بیشتر شاید شکوه شما در حوزه پوستر یا نقاشی، حالا چه نقاشی دیواری چه دیگر گونه های نقاشی شاهد بودیم و آرام آرام فاصله گرفتن این مسئله در جامعهمون. البته آن روی دیگر است که به این نکته استاد مجدی اشاره کردم که بیش از رشد بیش از 50% رو ما در تأسیس گالری ها به ویژه بعد از این 14 انقلاب در حقیقت شاهد بودیم و یا برگزاری حراج های ملی یا حراج تهران که خب داد و ستد و فروش حتی گاهی میلیاردی و میلیاردی داره صورت میگیره. یعنی اینجا فقط به شکل خاص به مسئله اقتصاد هنر خاصه هنرهای تجسمی ارجاع اشارتی نداریم. اگر شما این فاصله گرفتن جریان سازی و هویت بخشی آثار هنرهای تجسمی رو در قیاس با دهه اول انقلاب دهه‌های بعد قبول دارید، از زاویه دید شما دلایلش چیست؟ اگر نه رویکرد خودتون رو تبیین بفرمایید. در خدمتم.
بله، اونطور که جناب وزیران توضیح دادن ما یک شاهد گسستی هستیم نسبت به اون سالها. خب طبیعی هست با توجه به اینکه در اون زمان یک تحولی به وجود اومد که برای همگان یک سوژه و موضوعی رو واحدی دادن فرید رو که بهش بفردازن. حالا حتی اون از لحاظ ساختاری و از لحاظ فکرشناسی هم اگه بخوایم بگیم که حالا اون چه که در کنته هنرمندان و هنرجویان بود که بتونن در مقابل این در واقع اتفاق بزرگ واکنش نشون بدن و اون رو به تصویر بکشن، شاید خیلی متنوع نبود. تو خب شما به جریان‌های دانشگاه تهران اگه بیشتر نگاه بکنید متوجه میشید هر آنچه که شیوه های هنری در اون زمان بوده، از رئالیسم و طبیعت‌گرایی و اینها تا رئالیسم اجتماعی و حال، خب می‌بینید که استادانی مثل استاد حیدریان و شیخ اون موقع در واقع اون تفکر شاید بگیم تاروک اون دوران وجود داشت و غالب.
درست.
اما خب تفکراتی هم بود که تفکرات مدرن بود، عرض بود به شما ساختارگرا بود، بعضا حالا کسانی که رفته بودن در نسل دوم شاید حداقل در اروپا برگشته بودن و آموزه‌های جدیدی رو آورده بودن. یک سری جریاناتی بود که مثلا فرض کن که نقاش دیواری آمریکای جنوبی رو پشتوانه میکرد. خب اینا همه نتیجهش هست در واقع میتونیم بگیم که با این موضوع جدید هر کدام از هنرمندان این حوزه ها کار کردن. ولی بعد اینکه فاصله گرفتیم از دوران انقلاب از دوران جنگ، یواش یواش خب ما میریم تو دانشگاه ببینیم چه اتفاقی افتاد. من مثال میزنم.
بله.
رشته مثلا پژوهش هنر شروع اومد. من تجربه خودم رو اجازه بدید بگم، حالا هم
تمنا میکنم
بفرمایید. رشته قبول شدم، کاری ندارم. چه در اون آغاز کار در دهه 70 بعد در آغاز دهه 80 من خیلی در اون جالب بود با فاصله‌ای که خب من سال 64 نقاشی می‌خوندم، با فاصله‌ای که من گرفتم به دلیل که در 6 ماه من در واقع باید می‌رفتم به خدمت و اینها، خدمت در واقع اعزام می‌شدیم به جف و اینها. ببینید این فاصله‌ای که ما گرفتیم از آموز از تحصیل و از تحصیل تکمیلی خیلی برای من جالب بود. رفتم دانشگاه دیدم خب در سال 81 در دانشگاه هنر همه نشستن اونجا و بعد کرسی آموزش و اینها که شما موضوع هر جا که میرفتی در هر دانشگاهی اهم از فلسفه هنر و صنعتی و در فوقلیتان آقا نشان شناسی هر کس که
درست
نمیدونم نشان شناسی چی هست کمانه هنرمند بقید بفرمید. حالا بچه ها مثلا رشته هاشون یکی سنیدستی خونده یکی نقاشی خونده، آقا نشان شناسی چیه؟ بله این سوری هست و فلان هست و چه و این من مفاهیم ادبیات در واقع حوزه ادبی نشان شناسی رو شما باید حتما کار کنید و یاد بگیرید و حتما پایان‌نامه‌تون تو این زمینه باشه. خب بعد استادانی میدیدیم بر سر کلاس که استادان بزرگواری که مثلا فلسفه استاد فلسفه مسلم استاد فلسفه یا مثلا استاد از روز شما نشان شناسی
بله.
علوم این چنینی، ولی از رشته یعنی از مبانی هنرهای تجسمی به جرأت میخوام بگم چیزی نمیدانست.
درست.
یعنی زبان تصویر را اونطور که من دانشجو یا فوق لیسانس یا مدرسه لیسانس یا حالا حتی حرفه‌ای هنر دقت میکنید قلم به دست بودن، نه فقط ما که بگم آقا اینا قلم دست نگرفته بودن، نه اصلا مفاهیم به قول عصب شناسان رشته هنرهای تجسمی و کارکرد مغز، اون چیزی که مربوط به سمت راست مغزه، الان میگن دیگه، الان میگن آقا کسایی که کارکرد سمت راست مغزش در واقع غالب هستش در رشته های تجسمی، اصلا این تفکر ویژه‌ای دارن که توانش برای خودش راستمونی. شما نمی‌تونید زبان ادبیات با این تناقض باعث شد که من فکر می‌کنم حتی خود شیوه آموزشی هم نتواند اون تحلیل‌هایی رو که باید و شاید از حالا حتی می‌گیم دستاوردهای این سال‌های ارائه بده. بخاطر اینکه شما وقتی می‌خواید یه دوره رو تحلیل کنید، صرف اینکه بیاین در مورد حکمت و فلسفه بنویسید کافی نیست. شما باید به زبان تصویر بتونید اینو تفسیر کنید. بنابراین ما اینجا با یک تضادی بین حوزه هنرهای تجسمی و ادبیات و فلسفه و اینها می‌بینیم که بیشتر این آموزش باعث شد که فاصله بگیره، اینا نه تنها به هم ادغام نشدن و یک نتیجه فصل مشترکی بینشون از لحاظ زبان شناختی و از لحاظ اصلا قاموس، از لحاظ تحلیل، زبان تحلیلی،
بله بله
تفسیر. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که بازم بعد از این همه سال ما نمی‌دونیم که در دوره انقلاب دوستان بزرگواری مثل غریبیان و دیگران مثلا آقای چلیپا و اینا چیکار کردن. یعنی یکی نیست بشینه اینو درست به زبانی تحلیل کنه که مثلا میگم اگر قرار باشه که به زبان انگلیسی، لاتین، آلمانی، هر زبانی بره به خارج مطرح بشه برای یک کسی که به زبان تحلیل هنر آشناست در خارج از ایران، طرف بخونه بفهمه. ببین ما مشکلمون در این حوزه هاست، یعنی ما حتی در زمینه تحلیل و اون زبان و قاموس نوشتار و تحلیل هنرهای تجسمی هنوز به ما شیوه آموزشمون هنوز مال 70 سال پیشه. آیه
بله
دوست گرامی دقت کنید، آیه خودم ما هنوز عزیز. روش آموزشیمون روش آموزشی 90 سال پیشه، یعنی حتی نیومدیم شیوه آموزشی در 80 مثلا حالا ما نمیگم آمریکا، ولی خب جایی که پیشرفت کردن کار کردن و به اصطلاح روش های جدیدی رو ابداع کردن، مشکل آموزشی ما هنوز داریم. خب بنابراین وقتی که شاگرد یا دانشجوی نسل جدید میره تو فضای آموزشی، وقتی چیزی یاد نمیگیره، خب میره تو فضای مجازی، هرچه وادا باد از اونجاهای چیزای وارد میشه و یک جریاناتی به وجود میاد که هر کدوم یه سر مشخص به یه جای دیگه ای داره و حالا بعد وقتا هم دوچار التقاط میشه و چیزای جدیدی وجود میاد که ما به ازم ممکنه در اصلا نه شرق و نه در خاورمیانه و نه در ایران و نه در بسیار داشته های فرهنگی ما داشته باشه.
درود بر شما، بسیار عالی.
در مجسمه سازی یه مزیه سری مشکل داریم، در معماری که نوع دیگری و در نقاشی هم که و تدوین شکل دیگر
قطعا همین گونه استش. من تمنا میکنم جناب مجدی ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هنر رو در خدمت این باید قرار داد، این خدمت به هنره، بیش از اونچه که خدمت به مخاطب و مستمع باشه خدمت به خود هنره، به هنر در شبکه صحیح آبیاری معنوی افکار مردم قرار بگیره. همین شعارهایی که مردم میدادن، همین حرفایی که امام رضوان الله علیه فرمودن، همین خواسته ها و آرمان هایی که مردم دارن، اینا همه قابل تجسم و تجسده. یعنی میشه اینها رو با شیوه هنری، با زبان مخصوص هنر، اینها رو میشه تجسم بخشید. و گاهی اوقات هستش که وقتی هنر در خدمت یک کاری قرار میگیره، اون کار اعتلاء پیدا میکنه، یعنی ارزش معنوی اون کار، اون حقیقت یا اون فکر یا اون شعار بیشتر میشه. الان آقای قرباقی اینجاست توی جلسه ماست که مرگ بر آمریکا رو خونده. خب این وقتی که این شعار مرگ بر آمریکا رو یه هنرمندی به این قشنگی به این خوبی میخونه، این در واقع این رو احیا میکنه، زنده میکنه، این شعار رو در یک مرتبه و رتبه بالایی قرار میده.
در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی، ضعف جایگاه فرهنگسازی و هویت بخشی هنرهای تجسمی در جامعه را به بحث می‌گذاریم. در استودیو با افتخار از جناب استاد عبدالحمید قدیریان، چهره برتر هنر انقلاب، همچنین چهره برتر خادم قرآن و استاد مسلم در حوزه مجسمه سازی و نقاشی در حوزه سینما هم یکی از طراحان شناخته شده هستند و از طریق خطوط ارتباطی هم استاد عبدالرضا مجدی، مدرس محترم و همچنین استاد و پژوهشگر عرصه هنر با ما همراه هستند. البته فصل دیگری از زیست جناب عبدالرضا مجدی در حوزه معماری و باستانشناسی هم استوار، شاید بتوانیم به واسطه این نگاه چند بعدی هر دو استاد نقب و نظری در حوزه سنجش جایگاه هنرهای تجسمی و دیگر گونه‌های هنری با محوریت ثابت برنامه، یعنی مسئله فرهنگسازی و هویت بخشی داشته باشیم. فصل دوم رو استاد قدیریان میخوام از فرمایش خودتون وام بگیرم، چون پیش از این افتخار بارها هم کلامی با استاد مجدی داشتم، با همین مؤلفه بارها ما چه در قالب گفتگوی رسانه‌ای چه به عنوان یک دانشجو در محضر ایشون فارغ از بحث رسانه درباره تفکر جامعه صحبت کردیم. هم شما به این نکته ارجاع اشاره داشته که در دهه نخست انقلاب، هم البته استاد مجدی، اون شور و حال، اون ارتباط، اون پیونده میان اتفاقی که به نام انقلاب شکوهمند اسلامی افتاده و با فاصله بسیار کوتاهی حماسه 8 سال دفاع مقدس عمیقا مردم رو با تب و تاب فراز و فرود جامعه پیش می‌برد. اما با آغاز دوره سازندگی ما به نوعی تشتت آرا رو چه در بدنه نخبگانی دانشگاهی چه میان عموم مردم، افسوده شدن نسلی که حالا دیگه سالهای انقلاب رو ندیده، در دوران سالهای دفاع مقدس نوزاد بوده پس تجربه‌ای از اون نداره، پس قرار است از طریق رسانه‌های مختلف از جمله هنرهای تجسمی در حقیقت همراه بشه. اما در جامعه نخبگانی که جناب استاد مجدی هم ارجاع اشاره داشت، بیشتر ما شاهد نوز روشن فکری هستیم تا اون تبلور گفتمان فرهنگی انقلاب. به همین سبب آثاری که دقیقاً در دوران سازندگی بیرون میاد، چه معماری شهری چه آنچه که در حوزه معدود گالری‌هایی که اون زمان وجود داشتن، شاید بیشتر نوع روشن فکری از اون انتقاد یا رئالیسم انتقادی که شما ازش نام برد یا رئالیسم اجتماعی که استاد مجدی نام برد رو شاهد هستی. اینجاست که اون تفکر حاکم بر جامعه امروز بعد از 4 دهه به چنان تشتتی میرسه که بارها و بارها تذکار مقام معظم رهبری بسیاری از دلسوزان عرصه هنرهای تجسمی مانند شما جان دکتر گودرزی دیبا، چلیپا یا بزرگوار استاد مجدی و نظاری از این دست رو شاهد هستیم. چرا نظام آموزشی در این تغییر تفکر جامعه موثر بوده؟ حجمی رسانه ها موثر بوده؟ تعدد و تکثر رسانه ها موثر بوده؟ آموزش عالی، آموزش تکوینی ما دوچار نقص بوده؟ همه اینها کنار هم دیگه که ما امروز به چنین آسیبی رسیدیم.
حضورتون عرض کنم که ببینید توی اوایل انقلاب واقعیتش اینه که هیچکی نبود واسه همون بخشنامه بنویسه.
بله،
یعنی همه چی سر خودش داشت خودشو کامل
میکرد، خودجوش، درست،
خودجوش و هر چیزی به نیاز خودش،
درود.
یعنی نیاز بود، مثلا میگم این که استاد فرمودم مثلا نقاشی های مکزیک، نقاشی های بلوک به اصطلاح کمونیستی و بچه ها الهام میگرفتن کار میکردن، نیاز بود، یعنی تو اون مقطع نیاز بود که یک سری حرکت های مردمی باشه. خب فرصت تبدیل مفهوم به فرم تو زبانی که انقلاب داشت، یعنی اون تفکر، بله، انقلاب هنوز یعنی فرصتی نبود که مفهوم به فرم بشه. طبیعیه که شما میگی توی حالا توی بحث‌های نظامی، خب به ما سیم خاردار نمیدادن، ما بلند می‌شدیم می‌رفتیم میگفتن آقا تو رو خدا فعلا به ما این 4 تا گوله بدید، فعلا حالا روسی باشه آمریکایی باشه، من یادم میراژای فرانسوی هر چی بود ما می‌گرفتیم یه جوری استفاده می‌کردیم.
بله، بله.
چون جنگ بود باید جوابگو بودیم، خب متریال نبود، مجبور بودیم به هر چیزی دست پیدا کنیم. بنابراین اوایل انقلاب خودجوش بچه‌ها به طرف سبکای مختلف، روش‌های مختلف، ولی هیچ کدوم اینا اصلا مهم نبود، مهم ایده‌ای بود که حضور داشت.
متوجه هستم.
حالا این ایده رو هر کی نسبت به وزن فهمی خودش،
بله،
و به سلیقه‌اش،
بله،
شروع می‌کرد، خب به اصطلاح سبک و سیاقی انتخاب می‌کرد و کار می‌کرد. خب این یه نکته اصلی. ببینید واقعیتش اینه که به قول شما ما این بحثا رو خیلی داریم میکنیم، یعنی خیلی تکرار، بعضی وقتا دیگه آدم احساس میکنه همه میدونیم مشکل چیه، مشکل این که پچه رو کاری نمیکنیم.
درود، درود.
من یادتون باشه من توی چند جلسه قبل که خدمتتون بودم یه دیالوگی رو بازم اونجا من تکرار میکنم، الان بازم تکرار میکنم،
بفهمید خواهش میکنم.
حالا از قول کنفوسیوس میگن که اگر شما حکومت رو حاکم بشید بر جامعه، اولین دستورتون چیه؟ حالا به نقل از ریشون میفرماد که من دستور میدم کلماتو دوباره از اول ترجمه کنن، معنا کنن، ببینید ما یکی از گیرای اصلیمون سر این که داریم با کلماتی با هم حرف میزنیم که تعابیر متفاوتی در ذهن ماست. شما نکنید دانشگاهی که بر پایه تفکر اومانیستی و غرب شکل گرفته اصلا زاده شده،
بله،
و اومده جلو داره، خب خیلی ها مسائل هم حل کرده، خیلی ها بحث ها هم باز کرده، ولی وقتی میاد تو بحث مقوله، شما نکن تو بحث علم الحمدلله خب بچه ها خوب رفتن جلو،
خدا و صد زمت بشون،
ولی وقتی میاد تو بحث فرهنگ بازم میبینه همه دارن تلاش میکنن، همه دارن کار میکنن، پس چرا این همسانی به وجود نمیاد؟ ببینید هنرمند انقلاب کی بود؟ این کسی بود که میخواست نباشه که انقلاب باشه.
متوجه.
هنرمند اومانیسم کیه؟ کسیه که میخواد باشه، با بودنش اصلا هنر شکل میگیره. هنرمند انقلاب با نبودنش شکل میگیره، بله. هنر یعنی وقتی که خودشو میزنه کنار، هنر انقلاب بر مبنای هنر انقلاب اسلامی با تفکر به اصطلاح نگاه قرآنی دارم صحبت
میفرمایید، درست،
کسیست که خودشو باید بزنه کنار. چرا؟ برای اینکه انوار الهی درش تجلی پیدا کنه و بروزات مختلفو و به اصطلاح سلوک خودشو داره. درست نقطه مقابل چیزی که تو دانشگاه به من درس میدن، به من یاد میدن که تو چی میخوای.
درود.
درود. در تفکر اندیشه‌ای هنر ایران حتی، یعنی وقتی میری تو ایران باستان هم میبینی یه شمحه از این نگاه وجود داره، همه به دنبال یک الهام گرفتن از یک ایدئالن، معیار اونه، معیار حقه، معیار رفتن به طرف بودن درسته، معیار من نیستم که با من جهان شکل بگیره، اصلا منی وجود نداره، همه ما یکی. واسه همین تمدن ایرانی تمدن عجیبیه، تمدن اسلامی تمدن عجیبیه، تمدن ایران اسلامی خیلی عجیبه، واسه همین خداوند حالا طبق روایات مختلف اصلا ایرانی‌ها رو برای آخر زمان گذاشته، چون آخر زمان پیچیده است و تنها تمدنی که میتونه دووم بیاره و از سر بلند بیاد تمدن ایرانیه. چرا؟ بله. چون دوتا به اصطلاح بال قدرتمند داره، یک بال تمدنیشو داره، یک بال تفکریشو داره. من میخوام بگم تفکری که بر مبنای نبودن هنرمندش بودش تعریف میشه، با هنرمندی که خود نفسش باید حال بیاد، نفسش باید
کاملا متفاوته،
اصلا دوتا چیز جداست. بعد میبینیم که خب این دوتا بغل هم، ما میخوایم اینو به اون بخورونیم، اونو به این بخورونیم،
درست.
جواب نمیده. واسه هم میبینی یه سری هنرمند انقلاب تا یه جایی هنرمند انقلاب از یه جایی میگن آقا اصلا ما اشتباه کردیم. چرا؟ واسه که نمیتونن این پلو بزنن، یعنی نمیتونن نباشن تو محوطه هنری که باید باشی. ببینیم ما تو دوران مثلا یه چیز خیلی جالب، حوزه هنری اگه یادتون باشه اوایل انقلاب یه ساختمون کوچیک بیشتر نبود، اون وسط اون مثلا اون حیاتی که الان هم هنوز هست، تعداد هنرمنده که اونجا کار میکردن تقریبا خیلی، یعنی تقریبا تمام هنرمنده که شما میشناسید به نوعی اونجا یه جوری بودن
کاملا،
و مدت ها ما با هم کار میکردیم، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، کلی هم کار تولید کردیم. یه جایی به اون ور که رفتیم وارد اون فضایی که شما فرمودید شدیم، یعنی یه جورایی تفکر اومانیستی ولی تو قالب مذهبی وارد جامعه شد، سازندگی اونه دیگه، یه تفکر اومانیستیه که میاد با زبان مذهب گفته میشه،
بله.
و مسیر تفکری به نوعی به چالش افتاد، و اون تفکری که ما داشتیم سعی میکردیم در من نباشم تا تو باشی تعریف کنیم، تبدیل شدیم که من کیم، من کجام، میز من کجاست، جایگاه. دیدی همون هنرمندایی که بغل هم راحت کار میکردن دیگه نمیتونستن تو اون فضا، جا کم بود، جا کم اومد، واسه همین یه سری هنرمندا رفتن بیرون، دیدن اینجا نمیتونن کار کنن و واقعا هم نمیتونستن.
درست.
میخوام بگم این تفکر، این که ماهان، یعنی اون تعریفهای بنیادین رو بعد از اول، حضرت آقای توی چند سال پیش یه مطلبی فرمودن، نمیدونم توی جمع کیا بود، ولی مضمونش این بود که توی تفکر دانشگاهی یک مسمومیتی وجود داره، مثلا توی علوم انسانی,
بله.
یک منظور همین بحث نگاه اومانیستی و اینا که ما داریم در اصل غربگرا داریم تعریف میکنیم توی پایه های تفکری, اصول اولیه تفکر,
بله.
نه تو دیالوگ, نه تو شعارها, تو پایه های تفکر داریم غربی, آدم غربی تعریف میکنیم واسه جامعه. بعد میگیم که خب اینو حضرت آقا گفتن, خیلی هم تو اون موقعی که ایشون گفتن بحث شد و صحبت شد اینا. من میگم مثلا یه جایی مثل انقلاب, این شورای انقلاب فرهنگی که یه جورایی رأس بحثای فرهنگی,
خامل.
چرا نمیاد همون مطلبو بگیره؟ الان 40 سال از انقلاب گذشته دیگه, دیگه نگران بودن حکومت که نیستیم که بگیم آقا نه, حواسمون به بودن حکومت, فعلا این بحثایو بذاریم که درصد این بحثا بحثای پایه و ریشه است, از همه چیزا مهمتره. ولی فرض کن به این بهانه هم که نیست, چرا شورای انقلاب فرهنگی نمیاد همین مبحثو توی بحث علوم انسانی, نه تو همه ایرش, توی بحث فقط هنر چرا نمیاد تبیین کنه, چرا نمیاد حلش کنه؟ شما ببینید الان پسر خود من دانشگاه رفته, دانشگاه هنرم رفته,
بله.
بهش میگم چی درس دادی, مطالبی میگه که اصلا من تعجب میکنم چجوری یه استاد دانشگاه میاد این حرفا رو میزنه. بعد وقتی خودم رو جای یه استاد غربگرا میذارم میبینم نه, روشش درسته, داره اون تفکر اومانیستی و قشنگ داره در بخورد پسر من میده. من میخوام بگم که این یه معضله, وقتی که این آچار مهره ها همسان نیست, شما یه مهره 40 داری, یه پیچ 20 داری, خب اینو به هم دیگه نمیخوره, باید بخورونیمش, باید یه کار از اول بکنی. یعنی بگیم آقا الان ما موزل داریم, یعنی مدامم تو مجلس هی تصویب میکنیم و هی برنامه میدیم,
بله.
بعد میبینیم بازم یه فصله میفته, دوباره همین اتفاق میفته, هی بودجه تصویب میکنیم. من میگم آقا یک بار برای همیشه بیاید یه بار بازخونی کنید رفتارهامونو و تفکرمونو. آقا بالاخره ما تو قالب هنر چی میخوایم بگیم؟ نمیدونیم چی میخوایم بگیم, نمیدونیم کدوم مسیر میخوایم بریم. هر کسی از زن شد خوب شد یار من. واسه همین یک جوری شلختگی که تو معماری ما به وضوح تو تهران میبینیم, تو همه جاها میبینی, تو سینما مگه نیست؟
بله.
تو همه رشته هست این تشتت, میبینی تو همه جا هست. شما نمیخوایم, نمیدونیم چی میخوایم بگیم. درسته که شما تو میره تو تفکر کشورهای دیگه میبینیم چه قشنگ یک مسیری رو میگیرن به سامان میرسونن, غلط یا درست, ببخشید زیاد.
یک جهان اختیار داره, یک جهان سپاسگزارم استاد قدیریان. خب استاد مجدی, نخواستین که در راستای فرمایشات استاد قدیریان چه در تاریخ در تکمن اگر نکته ای هست بفرمایید, اما میخوام شما رو ارجاع بدم به یکی از همون آموزه هاتون برای من کمترین در مقام یک دانشجو در کلاس هاتون, مسئله همزبانی ایده هنرمند با جامعه, که بتوانیم این همزبانی رو در حقیقت برقرار بکنیم و این بار در قالب زبان هنر به گونه‌ای منتقل بکنیم که در نهایت اون جریان سازی و هویت بخشی فرهنگی ایجاد بشه. حلقه مفقوده این اتفاق در جامعه خودمون خاصه طی یک دهه اخیر از زاویه دید شما چیست؟
ببینید آن در واقع اختلافی که بین متریال مصالح آموزشی دانشگاه وجود داره, کتابخونه مثال میزنم,
بله.
مقالات و اینا مجموعه, حالا اینکه پایان نامه ها میمونه گرد بخوره, بعد از مدت ها اصلا زمانی ممکنه منتشر بشه که نمیشه, اونم که اصلا دیگه به درد نمیخوره, اون بحث دیگه ایه. ما مشکل تو بحث پژوهشی, مشکل در واقع دیر کرد برای انتقال به از خانه عامه و مردم عادی برای استفاده همگانی هم داریم. ما یه گسستی داریم در دانشگاه هم به مسابه بسیار لابراتوار یا به مسابه آزمایشگاه, حالا میتونیم بگیم که این گونه مقولات بیرون که میخواد بیاد مردم ارتباط برقرار نمیکنه. این یکی از مشکلات,
بله.
یعنی من معتقدم بخش پژوهشی اون به اصطلاح محصول کارش از لحاظ که اپتون وقتی ما میخواد بریم بالا از این حدی به بالاتر مسائل خیلی فنی میشه, قاموسی که به کار میبریم و اصطلاحات واژگان دیگه کاملا ترجمه ایه, مال ما نیست.
بله.
ببین مثلا ما یه سری, من مثال میزنم برای مثلا رشته, چون من خودم مثلا تو لیسانس در واقع بخشی پایان من مربوط به همین principles of visual arts بهش میگن, به صلاح همین مبانی هنرهای تجسمی. ببین مثلا یه آدمی هست به نام, حالا اینجا مثال فنی اجازه بدید بزنم,
تمنا میکنم.
ببین مال 1960 این مجموعه کتاب مال مکتب باهاس, یک استادی بود به نام گیورگی کپش که ایشون 7 کتاب داره که قاموس هنرهای تجسمیه, مثلا یه چیز مفصل، یک نتیجه و سالهای مفصل اون کارهای تحقیقی که مثلا بله. مکاتبی مثل باهاس آلمان و اینا روی هنرهای تجسمی انواع اقسام رشته ها، یعنی حتی هم هنر انقلاب در اروپا، در اروپا شرقی و در تاچوردی سابق، اینا همه رو در بر میگیره، هم ناتورالیسم رو در بر میگیره، هر کدوم شما ساختارگرایی پیکاسو اینا همه رو درش شما میبینید مستطر یک چیز جامعی هستش.
درست.
حتی سینما هم داره، یه بخش مربوط به موشن پیکچر داره. من این زمانی که به آقای مدحوسینی گفتم آقا من این سال 83 بود، گفتم میخواید کتاب شماره فلان آقای کیفش رو ترجمه کنی، تو میتونی ترجمه کنی اینو؟ یعنی این هنوز بر این همه سال مونده این کتاب، خب هنوز چون اینقدر این واژگانش پیچیده و دشواره که من یک مثالش رو بزنم، مثلا یک جلدش چاپ شد،
بله.
پیروز مهاجر منتشر کردن، یکی از این زبان موشه بود بگیم که جلد کتاب خیلی مهمی که در این زمینه وجود داره، ما دهه 60 در قرن
بله
ما هنوز که هیچ چیزو شما نمیتونید بفهمید، یعنی الان بخونید یعنی میذارینش کنار، بعد میبینیم یه کتاب ساده ای که مثلا ترجمه شده در حد مثلا دبیرستانه مال مبانی تجسمی هنوز داره تعداد بسیار کثیر منتشر میشه. یعنی ما مشکلات اساسی داریم، مشکلات بنیادی داریم، از یک سو با اون جریان جهانی که مثلا در حوزه پژوهش هنر، در حوزه مسائل فنی هنر، شناخت هنر، فلسفه هنر، از یک سمت هم که ما اون بحث هنر اسلامی رو داریم که واقعا اونجا چه اتفاقی، یعنی الان با چه جریانی ما مواجه هستیم در حوزه مینیاتور مثلا، الان دارن تلاش میکنن که مینیاتوری به عنوان پرژن مینیاتور پینتینگ نام پرژن ازش بردارن، این حرکت داره انجام میشه و ما همینجور نگاه داریم میکنیم، هیچ کی هم نیست بکنش نشون بده. در حوزه جهانی دارن مینیاتور رو، اون قسمتی که اولش بود به عنوان مینیاتور ایرانی، این ایرانیشو دارن کم کم برمیدارن، یا ترکی، ازبکی، مثلا از حضور شما ترکمنی، مثلا مصری، دقت فرمودید؟
بله بله.
اون چیزی که سالها به عنوان مینیاتور ایرانی شناخته میشد این داره برداشته میشه. خب کی باید بیاد اینو الان روش کار کنه که دوباره، یا حداقل کاری کنه که فردا دیگه اصلا این کلمه ایرانی هم ممکن است کلا برداشته بشه، بخشی هم که مربوط به مکتب تبریز و شیراز و ایناست، اینا هم از بین بره.
دقیقا با توجه به اتفاقی که شما دارید ترسیم میکنید همچنین دور از انتظار هم نیست تحقق این مسئله.
بازم دلیلش اینه که ما در متاسفانه داریم، با این که آقای قضیه هم گفتن که مثلا ما در اون بخشی که مربوط به مدرنیته و مسائل غرب و اینا میشه، ما متاسفانه مجبوریم که اون بخش رو هم نبضش رو داشته باشیم، اگه نداشته باشیم یه چه اتفاقاتی میفته، بعد اون کسی که میخواد بره حق ما رو در میراث فرهنگی بگیره، فرد اون تار هم که دیدین چه تار افتاده، تار به نام کشوری بود مثلا ثبت شد خودش جزء تیول ایران بوده،
بله آذربایجان،
تار شد اصلا بنیانگذاری شد اونجا، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من محقق اونجا کمکاری کردم، نیومدم تار شیرازی با ارزش مستندات کافی داشته باشم، که فقط تار ترکی که مثلا مالی دوره مشخصی بوده، اون به عنوان یک کشوری که اصلا خود اون کشورم حالا که اران بوده، اون خودتون بهتر از من میدونید که از کی حالا شده آذربایجان،
بله
این مشکلات رو برای ما ایجاد کرد که ما تار از ایران، از بدن ایران جدا شد، شد این مشکلات در این حد. خب یعنی باید بین این دو حوزه، حوزه قدیم، حوزه جدید، یک تعامل، یک ارتباطی با به هر صورت به وجود بیاد که ما نه از اون بخش عقب بمونیم، نه دکترای خودمون رو از دست بدیم. درست می‌فهمید؟ مثلا نگاه کنید بزرگانی مثل در حوزه مینیاتور و خوشنویسی رو مثال بزنم اگه فرصت باشه.
بله حتما در خدمتم.
ببینید من به عنوان کسی که 18 سالم بوده ممتاز داشتم،
بله،
چون پدرم از خاندانی بوده که اصلا همشون میرزا بدرس و از حضور شما این حوزه کاری بودن، مرد سادات فرهان به اصطلاح. ببین یعنی بلافاصله وقتی من سال 59 سال 60 گذاشت کلاس، من اصلا به طور هر جور میگفتم آقا تو قبلا کلاس هستی، میگفتم نه من اصلا اولی. ببین این که حالا چه کسی با چه حوزه بره کار کنه اینا بحث مفصلی داره که ما روش خودمونم کار نکردیم که اون استعدادهای باطنی که حتی ریشه ژنتیکی ممکنه داشته باشه مشخص بشه. ببین تو این مسیری که الان ما از دهه 60 به عنوان فرض مثلا ارجمند خوشنویسان به وجود اومد، الان من میام اینجا نگاه میکنم ببینم کسانی که دارن پوستر منتشر میکنن در زمینه خوشنویسی، یا مثلا دارن نمایشگاه مفصل میذارن، یا اینکه دو مثلا استادی گرفتن و اینا، من میبینم هنوز کرسی بندی مسئله داره. یعنی ما به جایی رسیدیم که اون چه که در دوره قاجار داشتیم در خوشنویسی، این یواش یواش داره چند تا ساختار شناسیش داره از بین میره، داره ساختار عجیب غریبی به وجود میاد. داره خط نستعلی و با قاموس سلک می‌نویسیم که همه جا رو هر چه خالی میره پرش می‌کنیم. بابا این مال کتیبه است که باید مستقل باشه. شما خلوت جلوتتون کجا رفت؟ ببین حتی در این بحث مشکل ما داریم، این که حالا بحث من بیام شعر حافظ رو با این بنویسم یا سعدی، شما مقایسه کنید ابراهیم بوذری رو که مثلا شعر سعدی که مقبره سعدی است میگه، خب مقایسه کنید الان کسی رو بهش بدید همون شعرها رو بنویسه بزنه به دیوار، شما ببین چه شکلی میشه. یعنی اون ساختار اصلا نمیخوره به محتوا. ببینید اون خلوت و جلوتی که در خط مرحوم بوذری وجود داشت، این ناشی از عدم اطلاع او نبود. اون میدونیست که کجا رو خلوت میگرده، چند خلوت میگرده، به چه دلیل.
بله،
از اون ریتم شعرش ایجاب میکرد. قد کن ما الان اومدیم چیکار کردیم؟ این کار که کتیبه نمیسیم، یعنی نستلده با کردیم سلس و اینا، و اصلا کسی هم نیست که الان بیاد به این اعتراض کنه یا بیاد برگرده به سمت استادای بزرگی مثلا فرض کنید که استادان دوره قاجار میخوام مثال بزنم. دقت میکنید؟
کاملا.
یه جو قاجار اصفهانی مثلا کجا بوده، ما الان کجا هست؟
دقیقاً. حالا چه در فرمایشات شما استاد مجلس، در فرمایشات جناب قدیریان، وقتی حتی میان بدنه اساتید حوزه هنرهای تجسمی چه این تشتتی وجود داره، این که ما داریم درباره مسئله جایگاه جریان‌سازی هویت بخشی در جامعه صحبت می‌کنیم، خودش با امو اگرهای مختلف متعددی همراه هستش. یک جهان سپاسگزارم استاد مجدی، از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی فشارم بابت این دقایقی از وقت گرانبهاتون در اختیار گفتگوی فرهنگی قرار دادید. مانا باشید به مهر و برقرار به نام. استاد قدیریان، ما حداکثر 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من به جای طرح پرسش تمنا میکنم که جمع‌بندی رو از زاویه دید شما داشته باشیم. در خدمتتون.
حضور عرض کنم که حرفه استاد چقدر خوب و دقیق بود. واقعیتش اینه که الان ما راجع به 2 مبحث صحبت کردیم. استاد بیشتر توی بحث خود هنرهای تجسمی و آموزش‌ها صحبت کردن که طبیعتا همون تشتتی که شما میگید وجود داره.
بله.
ولی این یه بحثی هم که من مطرح کردم، بحث پایه‌های تفکره. ببینید، ما باید اشراف روی همه مکاتب جهان داشته باشیم، باید تدریس بشه، ولی تدریس یک بحثه. شما یه موقع است میگید که آقا آمریکای جنوبی این خصوصیت‌های فرهنگی بله. داره، به من یه آگاهی علمی میدید راجبون. یه موقع است که موقعی که میریم توی رستوران داریم غذا میخوریم، یا موقعی که داریم یک فرهنگ با فرهنگ آمریکای جنوبی با من رفتار میکنی، غذای آمریکای جنوبی میدی من بخورم، یعنی بحث اون حضور فرهنگی.
درسته.
ببینید، بحث فرهنگی میره تو پایه‌های تفکری در اصل، بعد نمودش میاد توی این آموزش‌های به اصطلاح هنری. تا این اتفاق نیفته، یعنی کلمات دوباره ترجمه نشه و این زحمات هزار و چند صد ساله، یا شاید بگم چند هزار ساله شیاطین، تا اینا رو نزداییم از فرهنگمون و فرهنگای مانع و کنار نزنیم، نمیتونیم اون گوهر نورانی ارزشمون فرهنگمون رو پیدا کنیم.
درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. مثل همیشه آنچنان که ابتدای برنامه عرض کردم، بحثی گرم بود، چه در افتخار همکلامی با شما جناب قدیریان بزرگوار، چه البته دقایقی که از طریق خطوط ارتباطی با جناب مجدی همراه بودیم. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی با محوریت ضعف جایگاه فرهنگ سازی و هویت بخشی عرصه هنرهای تجسمی در جامعه با ما همراه بودید، هم یک جهان سپاسگزارم. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت شنیدار بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.